بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
لیبی میگوید در سمت ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران برخورد سازنده‌ای در پیش می‌گیرد. وزیر خارجه لیبی با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از اهداف سفر هفته آینده‌اش به خاورمیانه مقابله با نفوذ ایران است. ساعت 15. سلام، من فرین آسمی هستم و در 10 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را با آگاهی شما می‌رسانم. نماینده لیبی در سازمان ملل متحد در مورد نقش این کشور به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مسئله هسته‌ای ایران گفت گرچه موضوع تحریم ایران خوشایند لیبی نیست، اما لیبی می‌کوشد در این زمینه در شورای امنیت برخوردی سازنده داشته باشد. لیبی از اول ژانویه همراه با 4 کشور دیگر به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل درآمد. پرونده هسته‌ای ایران و تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی است که ممکن است در طی ماه جاری مورد بررسی قرار گیرد. کندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا دیشب در واشنگتن با محمد عبدالرحمن شلغم وزیر خارجه لیبی گفتگو کرد. این برای نخستین بار در طی 30 سال گذشته است که یک مقام عالی رتبه لیبیایی با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن گفتگو می‌کند. خانم رایس در این دیدار از دولت لیبی خواست حقوق بشر در این کشور را رعایت کند. از 4 سال پیش که لیبی اعلام کرد برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد و از حمایت از تروریسم دست برمی‌دارد، روابط آمریکا و لیبی رو به گرمی گذاشته است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه گفت یکی از اهداف سفرش به منطقه مقابله با نفوذ ایران است. آقای بوش در مصاحبه با خبرنگاران افزود اگرچه بر اساس گزارش اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 به تعلیق درآورده است، اما ایران همچنان خطرناک است، زیرا هر کشوری که چنین برنامه‌ای را به تعلیق درمی‌آورد به راحتی می‌تواند آن را از سر بگیرد. جورج بوش در 8 ژانویه سه‌شنبه آینده راهی خاورمیانه می‌شود و از اسرائیل، کرانه غربی رود اردن، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر دیدن خواهد کرد. به گزارش تلویزیون ایران در زد و خورد میان ماموران امنیتی و انتظامی و قاچاقچیان مواد مخدر در استان کرمان 5 تن از قاچاقچیان کشته شدند. بنابراین گزارش در این عملیات مقدار زیادی مواد مخدر نیز ضبط شد. علی لاریجانی نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از سفری چند روزه به مصر از دیشب وارد دمشق شد. علی لاریجانی در سفر به سوریه که به گزارش خبرگزاری ایرنا غیر رسمی است با رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری و وزیر خارجه سوریه دیدار می کند. دادگاهی در لس آنجلس آمریکا حکم داد که دولت جمهوری اسلامی ایران باید 466 میلیون دلار غرامت به خانواده سیاوش بیانی پرداخت کند. به گفته دادگاه سیاوش بیانی افسر خلبان نیروی هوایی ایران در پیش از انقلاب بود که پس از انقلاب همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد و به شهروندی این کشور درآمد. او در سال 1995 میلادی به ایران بازگشت تا از مادر بیمارش مراقبت کند، اما بازداشت شد و پس از شکنجه به جرم جاسوسی اعدام شد. جمهوری اسلامی حکم دادگاه آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد و نماینده نیز برای دفاع در دادگاه نداشت. پلیس ترکیه امروز اعلام کرد 4 نفر را در ارتباط با انفجار دیروز در شهر دیاربکر بازداشت کرده است. در این انفجار 5 نفر کشته و نزدیک به 70 نفر زخمی شدند. هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما پلیس حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را مقصر می‌داند. در همین حال پلیس ترکیه اعلام کرد که 40 تن از اعضای گروه غیرقانونی حزب الله ترکیه در شهرهای قونیه، مرسین، دیاربکر و استانبول بازداشت شدند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در اسلام آباد با انعام الحق وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای متکی در این دیدار ضمن محکوم کردن ترور بی‌نظیر بوتو گفت گروه‌های قصد برهم زدن ثبات امنیت و وحدت پاکستان را دارند. بر اساس قانون جدیدی که دولت چین امروز اعلام کرد، تنها شرکت‌های دولتی ثبت شده در این کشور مجازند در وبسایت‌های خود مطالب صوتی تصویری منتشر کنند. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
دولت چین در تازه ترین تلاش برای محدود کردن بیش از پیش اینترنت در این کشور با صدور اعلانیه‌ای اعلام کرد که از این پس تنها آن دسته از وبسایت‌های دولتی که پروانه ثبت مورد نیاز را گرفته اند مجازند مطالب صوتی تصویری را در وبسایت‌های خود منتشر کنند و سایر وبسایت‌ها حق انتشار چنین مطالبی را ندارند. بر اساس این قانون که از روز 31 ماه جاری میلادی به اجرا گذاشته می شود، سایر مدیران و گردانندگان شرکت های چینی تامین کننده فضای اینترنتی و دارندگان وبسایت در این کشور در صورت انتشار مطالب صوتی تصویری مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و برایشان جریمه صادر خواهد شد. این اعلانیه می افزاید سایت هایی که صدا و تصویر منتشر می کنند باید با هدف خدمت به خلق و ترویج فرهنگ سوسیالیستی فعالیت کنند. در این اعلانیه انتشار هر گونه مطلبی که وجهه سیاسی و اجتماعی کشور را لکه‌دار می‌کند ممنوع اعلام شده و ترویج خشونت، قمار و فحشا جرم محسوب می‌شود. دولت چین هدف از اتخاذ چنین تصمیمی را ایجاد فضای سالم اینترنتی و حفظ منابع ملی اعلام کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس دولت چین را دشمن اینترنت لقب داده و پکن را به خاطر مسدود کردن صدها وبسایت و زندانی کردن فعالان اینترنتی صرفاً به جرم اینکه مطالبشان مورد قبول دولت نیست مورد انتقاد شدید قرار داده است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
برای خواندن گزارش‌ها و خبرهای بیشتر، شنیدن گزارش‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. اما radiofarda.com در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. جدید ترین فیلتر شکن رادیو فردا khoygan.com است. khoygan.com khoygan.com. اما گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. دو گروه رقیب شیعه به رهبری مقتدی صدر و حکیم پس از ماه‌ها درگیری و حتی انعقاد یک قرارداد ناپایدار صلح سرانجام دیروز پنجشنبه نشستی برگزار کردند تا به دشمنی‌ها پایان دهند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
نمایندگان مقتدی صدر، رهبر افراطی یک گروه از شیعیان عراق، دیروز پنجشنبه با مقاماتی از گروه رقیب خود دیدار کردند تا قرارداد صلح مهر ماه را که از ضمانت‌های اجرایی چندانی برخوردار نبود، تحکیم بخشند. این دیدار در پی دست کم دو بار دعوت مقتدی صدر از عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که بزرگترین حزب شیعیان این کشور است، ظرف کمتر از یک هفته صورت گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، صلح میان دو گروه رقیب که هر یک دارای نیروهای قابل توجهی هستند، کلید اجتناب از بروز خشونت‌های آتی در منطقه نفتخیز جنوب عراق است که اخیراً نیروهای بریتانیایی آنجا را تخلیه کرده و کنترل آن را به دولت عراق واگذار کرده‌اند. هیئتی از سوی دفتر مقتدی صدر در کوفه به ریاست شیخ مهاند القروی در ناصریه حدود 200 مایلی جنوب شرقی بغداد با عزیز خادم الوان یکی از اعضای گروه طرفدار عبدالعزیز حکیم دیدار کردند. این منطقه پیش از این شاهد درگیری‌ها و تبادل آتش میان نیروهای طرفدار مقتدی صدر و نیروهای دولتی بوده است. در پایان این دیدار آقای الوان گفت در این منطقه باید صلح و نظم حاکم شود و دیگر شاهد خشونت‌های نظامی نباشیم. القروی نیز گفت این مذاکرات به معنای پایان اختلافات سیاسی و نظامی در منطقه به منظور حفظ جان شهروندان است. در مرداد ماه بر اثر درگیری میان طرفداران مقتدی صدر و نیروهای وفادار به عبدالعزیز حکیم که در شهر مقدس کربلا طی یک مراسم مذهبی صورت گرفت، دست کم 52 نفر کشته شدند. در پی این درگیری در مهر ماه قراردادی بین دو طرف امضا شد که مفاد آن چندان رعایت نشد. شنبه هفته گذشته مقتدی صدر پیشنهاد مصالحه با نیروهای امنیتی عراق در کربلا را ارائه داد. بر اثر خشونت‌های مرداد ماه صدماتی به بدنه نیروهای وفادار مقتدی صدر در این شهر وارد آمده بود. مدتی کوتاه پس از درگیری‌ها در کربلا مقتدی صدر اعلام کرد که دستور داده است فعالیت نیروهای سپاه مهدی به مدت 6 ماه متوقف شود. این حرکت از سوی دولت عراق و مقامات آمریکایی به عنوان عامل اصلی کاهش خشونت‌ها معرفی شد. اختلافات میان دو گروه به حدی عمیق و پیچیده است که به نظر نمی‌رسد در دیدار کوتاه روز پنجشنبه به طور کامل از میان بروند. رقابت میان این دو گروه شیعه بازتاب شکاف و رقابت‌جویی میان دو خانواده صدر و حکیم است. دو خانواده‌ای که از دیرباز برای تسلط بر شهر مقدس نجف و مرکز تحصیلات مذهبی آن با یکدیگر اختلافاتی داشتند. این اختلافات با فرارسیدن زمان انتخابات محلی در سراسر عراق که ممکن است امسال برگزار شود احتمالاً برجسته تر خواهد شد.
گزارش شاهین بشیری پایان دهنده این بخش خبری بود. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و انتقادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. خلاصه آخرین خبرها را 20 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا. رسانه ها.
بنا به گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در شماری از نقاط جهان از جمله شمال آفریقا، آفریقای سیاه و همچنین جنوب آسیا، زمین ساز جنگ‌های منطقه‌ای شود. محققان آلمانی و سوئیسی که این گزارش را تهیه کردند می‌گویند که کشورهای مختلف جهان ممکن است زیر فشار جنگ بر سر زمین و منابع آبی از هم بپاشند و این وضعیت همچنین منجر به مهاجرت گروه‌های بزرگی از مردم شود. این دانشمندان از رهبران سیاسی جهان مصرانه خواستند تا برنامه‌های خود را برای کاهش اساسی گازهای گلخانه‌ای سریعاً به اجرا درآورند و همچنین به کشورهای فقیر کمک کنند تا آنها بتوانند بدترین آسیب‌های ناشی از گرمایش زمین را تاب بیاورند. ترمیناتور در قالب یک بازی کامپیوتری به بازار باز خواهد گشت. شرکت هلسیون که حقوق مربوط به فیلم سینمایی ترمیناتور آینده آغاز می شود را به طور کامل در اختیار دارد، در حال اقتباس قسمت چهارم این فیلم به نام رستگاری ترمیناتور برای بازی های کامپیوتری است. گفته می شود این بازی همزمان با نمایش این فیلم در تابستان سال 2009 عرضه خواهد شد.